بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31، صفحه 2. و نقول ان معنى الوجود و معنى الشيء متصبران في الانفس و هما معنیان. بعد از اینکه مصنف بیان کرد که وجود و شيء معناشون بدیهی است و قابل تعریف نیستند، به دو مطلب می‌پردازه. یکی این که معنای وجود و معنای شی با هم تغایر دارند، یعنی یکی نیستند بلکه دو معنا هستند. و مطلب دوم این که این دوتا با هم تلازم دارن، در اینی که دو معنا هستند همدیگر رو رها نمی کنند، متلازمانند یا به تعبیر دیگه مسابقند. این دو مطلب رو ما میخوام اینجا بیان کنیم. ابتدا تغایر وجود و شی و بعد هم تلازم این دوتا یا تصابقشون. در خط اولی که خوندم ایشون هر دو مدعا رو ذکر میکنه، البته به صورت اشاره. مدعای اول رو تصریح میکنه، مدعای دوم از توش ممکنه استخراج بشه. بعد این معانی مختلفی که برای وجود هست میپردازه و معانی مختلفی که برای شی هست. بعد از این که این معانی مختلف رو ذکر میکنه، میگه برمیگردیم به اصل بحث که اثبات تغایر وجود و شیه. بعدم این رو ثابت میکنه. بعد که تموم شد به بحث تلازم وجود شی میپردازه و قول معتزله رو که قائلن که شیعیت اهم از وجوده و چیزی ممکن از شی باشد و موجود نباشد اونو رد میکنه، یعنی قول معتزله که قائلن به ثابتات، معتقدن که شی در حال عدم ثابت است ولو موجود نیست، اون رو ذکر میکنه و رد میکنه و ثابت میکنه که وجود شی متلازمند. اگر شی هست باید موجود باشه، اگر موجوده باید شی باشه. هر دو طرف از هر دو طرف تلازم هست، از هر دو طرف لزوم هست، پس این دوتا با هم متلازمن. حالا اون بحث بعدی است، تقریبا یه صفحه دیگه بهش میرسیم. الان بحثمون در اون مطلب اوله که وجود و شی با هم دو معنای متغایرن. اینو ابتدا طرح میکنه به عنوان یه مدعا، بعد وارد بحث در معانی میشه، معانی وجود و شی میشه، بعد دو مسئله بعد میگرده اون مدعا اثبات میکنه. پس سه تا مطلب ما در این صفحه جلو میخونیم داریم. مطلب اول ادعای تغایر و مطلب دوم ذکر معانی مختلف برای وجود و شی، مطلب سوم اثبات تغایر. بعد در زمینی که داره اثبات تغایر، در زمینی که داره مدعای تغایر رو بیان میکنه، میگه که معنای موجود معنای است بدیهی، هم بدیهی است هم تعیینش از بین معانی روشنه و معینه از بین معانی. اینطور نیستش که ما گمش کرده باشیم در بین معانی دیگر. حتی کسی که این کتاب رو میخونه از قبل از خوندن این کتاب معنی وجود تو ذهنش هست. با این بیانهایی که من کردم، به این بیانهایی که من کردم احتیاج نداره. اینم مطلبی که تکرار مطالب قبله و مثبته با بحثی که الان میخوام شروع کنیم. ارتباطش رو بعدم عرض میکنه. صفحه 31 این صفحه دوم مثلا تقریبا آسونه، خیلی نمیشه توضیح داد. و نقولو این معنی الوجود و معنی شی متصبران فل انفاس، این اشاره به مطلب قبله که گفتیم معنی وجود و معنی شی بدیهیست، احتیاجی به تعریف نداره، حد اکثر محتاج باشه به تنبیه. این مطلب قبله که داره تکرار میکنه که زمینه بشه برای مطلب بعدی که از حالا شروع میکنه، میگه و هما معنیان. اصل نظرش اینه که بگه هما معنیان، ولی خب در ابتدا هم به صورت مقدمه میگه که معنای این دوتا معلومه. و هما معنیان این دوتا معنای معلوم، مقدمتا گفت این دوتا معنا معلومند. حالا وقتی میگه هما معنیان این دوتا معنا، دوتا معنای معلومند، هم خود معنا معلومه هم تغایرشون معلومه. البته تغایرشون رو بعدن اثبات میکنیم، ولی اگر کسی دقت بکنه به معنای این دوتا تغایرشون رو هم میفهمه. ولی بعد از اینکه اثبات میکنیم، در وقت اثبات کردن دلیل اقامه نمی کنیم، میگیم من البین، سلام علیکم، میگیم من البین اینطور است. یعنی وقتی میخوام مطلب رو اثبات کنیم، بازم اشاره میکنیم به اینکه این مطلب مطلب بینیه و شما خودتون مطلب رو که ما ذکر میکنیم متوجه میشید، بدونی که بر مقدماتش بخوام استدلال اقامه کنیم. فل موجود و المثبت و المحصل اسماء مترادفتون الا معنا واحد، این اسماء مترادفن، موجود و مثبت و محصل، معناشون واحده. اینو برای دو جهت ذکر میکنه، یکی این که مقدمه میشه بر مطلب بعدی که رد قول معتزله است که میگن موجود با مثبت فرق میکنه، موجود و ثابت رو میگن فرق میکنه و این دوتا رو با حاصل میگن فرق میکنه. ایشون بیان میکنه که در اینجا به صورت مدعا میگه که موجود و مثبت و محصل مترادفن، با هم فرقی ندارن، تا بعدن این مطلب رو بهتر تبیین کنه. این یه جهت برای ذکر این کلمات. یه جهت دیگه این که میخواد موجود رو به دو قسم تقسیم کنه که بعدن خواهیم گفت، میخواد بیان کنه که کدوم موجود بدیهیست. دو تا معنا برای موجود میره، یک معناش بدیهیست، یه معنی دیگهش روشن نیست، خیلی بدیهی نیست. این الان داره اون معنای بدیهی رو ذکر میکنه تا بعدا وقتی خواست تقسیم کنه بتونه بگه که مثلا دو معنا داریم. علاوه این فل موجود و المثبت و المحصل به دو غرض آمده، یکی این که مقدمه شود برای رد قول معتزله که بین موجود و مثبت و محصل فرق گذاشتند، یکی هم این که مقدمه بشه برای بیان بعدی که ما موجود رو میخوام به دو قسم تقسیم کنیم. ولا نشک فی ان معناها قد حصل فی نفس من یقرأ هذا الکتاب، شک نداریم در این که معنای این اسماء قد حصل، نه از خوندن این کتاب و از مباحثی که در این کتاب مطرح شد، صفحات قبلی که ما در این کتاب گفتیم، بلکه حصل قبل از خوندن این کتاب فی نفس من یقرأ هذا الکتاب. حصل یعنی معنی ماضی داره، میتونه به این معنا باشه که از صفحه قبل حصل، ولی ایشون نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه از مطالب قبلی حاصل شد، بلکه از اول قبل از خوندن این کتاب من حصل در نفس کسی که یقرأ هذا الکتاب. خب مدعا رو ترک کردیم و مدعا این بود که معنای شی با معنای موجود فرق داره. حالا به مطلب دیگری میپردازیم، این بحث مدعا رو فعلا کنار میذاریم، به مطلب دیگه میپردازیم، دوباره نرجع و بر میگردیم، این مدعا رو اثبات میکنیم. مطلب دیگر اینه که شی دو معنا دارد، وجود هم دو معنا دارد. این دوتا معنا رو برای هر کدوم از این دو ذکر میکنیم. تا معلوم بشه که ما کدوم معنا رو از وجود با کدام معنا از شی میخوام مقایسه کنیم و بگیم این دوتا با هم فرق دارند. میفرماد که شی گاهی اطلاق میشود و معنای دیگری غیر از اون معنای عامی که ذکر کردیم. گاهی به حقیقت یک شی گفته میشود شی. شی یک معنای عام داره، یعنی همونی که ما در فارسی تفسیرش میکنیم به چیز، که بر همه اشیا میتونه اطلاق میشه. اما یه معنای خاص هم داره و اون حقیقت شیه، حقیقتی که ماهیت و چیستی شی رو تشکیل میده. مثلا به مثلث میگیم که شی، اون حقیقت مثلثیتش رو میگیم شی. یا بیاض رو که یک امر عرضی است بهش میگیم شی، یعنی اون حقیقتش رو بهش میگیم شی. و به عبارت دیگه اون ماهیت خاص، اون ماهیت خاص هم میگیم شی. مثلا انسان رو میگیم شی اون موجودان. این شی اون هم میتونه به معنی عام باشه، هم میتونه به معنی ماهیت انسان باشه که همون انسانیتشه، که شی در اینجا برابر است با انسانیت. پس شی رو به معنای دیگری غیر از اون معنای عام هم اطلاق میکنیم که در این معنا شی یعنی حقیقت خاص هر موجودی، یا به تعبیر دیگه ماهیت خاص هر موجودی، که مراد از حقیقت در اینجا ماهیته. پس شی اطلاق میشود بر ماهیت، یعنی ماهیت خاص، نه ماهیت به معنای مفهوم همین کلمه ماهیت. خب ماهیت هم خودش دو معنی داره، یکی مفهوم ماهیته، یکی ماهیت های خاصه. مثلا انسان میشه ماهیت، ماهیت های خاص مصداقن برای اون ماهیت ها. همچنین این شیه هایی که ما الان داریم میگیم مصداقن برای اون شیه ها. البته من این زود گفتم این مصداق بودن رو فعلا بذارید بعدا توضیح میدم، اشکال نداره گفتن، اشکال خب توضیحش بعدا میاد. این معنای شی بود که یک شی عام داشتیم و یک شی خاص، که شی خاص همون ماهیت خصوصی اشیا و انواع بود. در وجودم همینطوره، گاهی به شی میگیم، گاهی گفته میشه وجود. منظورمون از وجود همون مفهوم عام و اثباتی است که ابیان من کل شیء هست، بدیهی ترین بدیهی است. یه وقت نه، وجود اطلاق میشه و گفته میشه به وجود خاص به این شی. وقتی میگیم موجود یعنی موجود به وجود خودش، نه موجود به معنای عام وجود. پس توجه کردید که وجود هم به دو معنی آمد، همونطور که شی به دو معنی آمد. شی یک معنی عام داشت، یه معنی خاص به کل نوعین داشت. موجود هم همینطور، موجود هم یه معنای عام میداره که در تمام موجودات هست، و یه معنای خاصی داره که مخصوص هر نوع خاصیه. از ظاهر عبارت مصنف بر میاد که لفظ شی مشترکه، مشترک بین دو معناست، یک معنای عام یک معنای خاص. همچنین برمیاد که لفظ وجود هم مشترکه، بازم مشترکه بین دو معناست، یه معنای عام یه معنای خاص. اما اگر دقت بیشتری بکنیم میبینیم که دو معنا نداریم برای شی، بلکه یک معنای عام داریم که اون خاص ها مصادیق اون عام هست. هم در شی این وضع هست، هم در وجود. گاهی میگیم شی به معنای عامش، گاهی میگیم شی به معنای خاصی که مصداق اون عامه. انسان شیه، مصداقی از اون شی عام. شجر شیه، مصداقی از اون شی عام. ارض و سما شیه، مصداقی از اون شی عام. و هر چیزی اینطور نیست که شی یک بار وضع شده باشه برای معنای عام، یک بار هم وضع شده باشه برای معناهای خاص. بلکه یک بار وضع شده برای همون معنی عام و این معناهای خاص مساقیق اون عامند. وجودم همینطوره، وجودم دوبار وضع نشده یک بار برای عام، یک بار برای این خاص ها، بلکه وضع شده برای همون معنای عام و این خاص ها مساقیقشن. وقتی ما به انسان اشاره میکنیم میگیم این موجود است یا این وجود دارد، منظورمون وجود خاص خود انسانه که مستاقیست از اون وجود عام که برای همه موجودات هست. پس شی و وجود هر دو در این مسئله شریکند که یک معنای عام دارند و چندین معنای خاص، که این معنای خاص رو نباید با معنای عام به صورت مشترک دید، بلکه باید معناهای خاص رو مندرج تحت معنای عام دید و گفت اینجا عام و خاص است، نه دو معنای مشترک. از این جهت شی و وجود مثل همان که معنای عام دارن، معنای خاص دارن و خاصاشون مندرجند تحت عام‌هاشون. ولی دو تا فرق بین شی و وجود هست. یک فرق در اون معنای عامه، اون عام مشکک هست در وجود، مشکک نیست در شی. شی بر اشیا به تساوی صدق می کند، اما وجود بر موجودهای خاص به تشکیک صدق می کند. پس وجود مشکک هست و شی غیر مشکک یعنی متواتر. این یک فرق که در اون عام ها هست، یعنی در وجود عام و در شیء عام. یک فرق هم در خاص ها هست و اون اینه که اشیاء خاص اسامی معلومه دارند. به این شیء خاص میگیم انسان، به اون شیء خاص دیگه میگیم درخت، به اون شیء دیگه میگیم فرس و هاکذا. اما وجود های خاص مسئولت الاسامی هست، اسم مخصوص نداره. این هم فرق دوم. پس بین شی و وجود اشتراک است به این صورت که هر دو معنای عام دارند و معناهای خاص دارند. حالا برای این عام و خاص به اشتراک لفظی وضع شده باشند، چون که از ظاهر کلام ابن سینا به نظرمون میرسه، یا اینکه اون عام ها فراگیر باشند، این خاص ها رو شامل بشن و وجود یا شی یک بار وضع شده باشه و مصادیق متعدد داشته باشن، چنانچه از کلام صدر و از تصریح صدر برمیاد. بالاخره اینطوره که مشترکن از این جهت که هم معنای عام دارن هم معنای خاص دارن، از این جهت با هم شباهت دارن و از یه جهت از دو جهت با هم تفاوت دارن که تفاوتش عرض کردن. یکی تفاوت از ناحیه عام هاست که اون وجود عام مشککه و شیء عام مشکک نیست. یکی هم از ناحیه خاص هاست که این وجودهای خاص اسم ندارن ولی اون اشیاء خاص اسم دارن. این تمام تحقیقی است که ابن سینا در اینجا داره، که این تحقیق عرض کردن برای اینه که معانی شیء و همچنین معانی وجود روشن بشه و ملاحظه بشه که این معانی با هم اختلاف دارن. چون ادعای ما این بود که معنای وجود و معنای شی مختلفه، حالا ممکنه کسی سوال کنه کدوم معنا، کدوم وجود، کدوم وجود با شی مخالفه. میگیم وجودهای وجود عام با شی عام معناش مختلفه، وجودهای خاص با اشیاء خاص معناش مختلفه. که میخوام بحث رو تعمیم بدیم، وقتی میگیم هما معنیان فکر نکنیم فقط میگیم اون وجود عام و شی عام دو معنان، بلکه همونطور که وجود عام و شیء عام دو معنا دارن، همچنین وجود خاص هر ماهیتی با شیئیت همون ماهیت هم دو معنا داره. یعنی وجود انسان با شیئیت و انسانیت انسان دو معنا داره، وجود پرست با شیئیت پرست که همون پرستیتش بازم دو معنا داره. پس هم وجود عام با شیء عام اختلاف معنا دارد و هم وجود خاص با شیء خاص اختلاف معنا دارد. و شیء و ما یقوم و مقامه، ما یقوم و مقامه رو در جلسه گذشته دانستیم که الذی است، ما هست، امر هست، اینا دیگه چیزهایی هستن که جانشین شعر میشن و معنای شعر رو افاده میکنن. یا حتی کلمه ماهیت، ماهیت من آم که مصادیقش میشه ماهیت انسان، ماهیت شجر، ماهیت پرست و شعر ما، و ما یقوم و مقامه قد یدل بهی علی معنی آخر، گاهی دلالت میشود به این شعر بر معنای دیگری، یعنی غیر از اون معنای آم. یه معنای عامی بود که گفتیم، گاهی هم بر معنای غیر معنای عام اطلاق میشه. فی لغات کلا، در همه لغات، در فارسی میگیم چیز، در عربی میگیم شی، در همه لغات این مسئله هست، منتها در هر لغتی لفظی رو برای این معنای عام وضع کردن. خب حالا میخواد اون معنای دیگر رو بیان کنه که گفتیم همون معنای خاصه، همون شیئیت خاصه که مصادیق اون ماهیت عامه یا مصادیق اون شیء عامن. البته ما میگیم مصداق، ولی ابن سینا داره میگه معنن آخر. ظاهر کلامش که تعبیر میکنه به معنن آخر، نشون میده که ایشون شیء رو مشترک لفظی میبینه بین اون معنای عام و این معنی خاص، در حالی که به ظاهر باید گفت این شیء مشترک لفظی نیست بین این دو معنا، بلکه وضع شده بر اون معنای عام و این معانی خاص هم مصادیق اون معنی آمد. فَإِنَّ لِكُلِّ اَمْرٍ حقیقت در از کردن در اون معنی آخر رو توضیح میده. فَإِنَّ لِكُلِّ اَمْرٍ حقیقتاً هُوَ بِهَا مَا هُوَ، مراد از حقیقت در اینجا ماهیته، به قرینه همین عبارت بعدی که میگه هُوَ بِهَا مَا هُوَ. این هُوَ بِهَا مَا هُوَ کنایه از ماهیته. اصل کل امرین حقیقتیست، یعنی ماهیتیست که اون امر به خاطر داشتن این حقیقت و ماهیت ماهوست، یعنی این امره. انسان به خاطر داشتن این حقیقت و انسانیت انسان است، یا مثلث به خاطر داشتن این حقیقت مثلثی مثلث است. اون وقت شیء اطلاق میشه بر همین حقیقت خاص، یعنی بر انسان یا بر مثلث. فللمثلث حقیقت و انه مثلث، با اضافه بخونید، فللمثلث حقیقت و انه مثلث، برای مثلث این حقیقت مثلثیت حاصله. وللبیاض حقیقت و انه بیاض، برای بیاض هم حقیقت بیاضیت حاصله. این حقیقت بیاضیت شیئه، این حقیقت مثلثیت شیئه، و اینها غیر از اون شیء عامه. و ذالک هو الذی ربما سمیناه الوجود الخاص، ذالک یعنی همین حقیقت. چرا به حقیقت، برای حقیقت اسم اشاره مذکر رو گفت، ذالک گفت و تلک می گفت، چرا ذالک گفت؟ می‌فهمم چون حقیقت رو میشه ازش تعبیر کرد به معنا، ماهیت رو گاهی از اوقات میگیم معنا، گاهی هم میتونیم بگیم مشاران الی یا توجیهاتی دیگر. بالاخره ذالک رو باید مذکر معنیش به مذکر اشاره گرفت، در حالی که در عبارت اشاره به حقیقت یا اشاره به ماهیته، به حقیقت و ماهیت باشون معامله مذکر نمیشه. پس ذالک رو اشاره میگیریم به معنا، یعنی به حقیقت، به اعتبار این که این حقیقت معنایی از معانی است، یا به مشارون الهی، چون حقیقت فعلا مشارون الهی. ذالک یعنی اون مشارون الهی که عبارت از حقیقته، یا اون معنایی که عبارت از حقیقته. ذالک هو الذی ربما سمیناه، بازم ببینید همش مذکر میاره، ذالک هو الذی ربما سمیناه الوجود الخاص، این حقیقت همون است که گاهی بهش وجود خاص میگیم. از این عبارت برمیاد که ایشون وجود خاص رو با شیء خاص یکی میگیره، وجود عام و با شیء عام متفاوت قرار میده، ولی وجود خاص رو با شیء خاص یکی میگیره. اما رو این مطلب خیلی پافشاری نداره، لذا میگه رو و ما سمیناه الوجود خاص، یعنی میتونی وجود خاص رو چیز دیگه قرار بدیم، بگیم که این ماهیت چیزیست، ماهیت خاص چیزیست، وجود خاص چیز دیگریست، اما گاهی از اوقات ما همون ماهیت و وجود خاص می‌نامیم، گاهی هم جدا می‌کنیم وجود رو. ولم نرد بهی، و اراده نکردیم به این وجود خاصی که با این حقیقت یکسانش کردیم، اراده نکردیم معنای وجود اثباتی رو. وجود اثباتی یعنی همون مفهوم عام وجود که اثبات می کند، یعنی هستیم، هستی یک شی رو بیان می کند، ثبوت یک شی رو بیان می کنه که معنای اثباتیه، یعنی هر جا بیاد می فهماند که این شی هست در مقابل عدمه، معنای اثباتیه. پس لم نرد به این وجود خاصی که همسان گرفتیمش با حقیقت، لم نرد به این معنا، به این وجود خاص، معنای وجود اثباتی رو که اون معنای عامه. پس معنای عام با معنای خاص فرق کرد. اینجا میشون داره فرق میذاره و از ظاهر عبارتش برمیاد که این دو معنا، لفظ وجود رو برای این دو معنا مشترک لفظی میگیره. فإن لفظ الوجود، باز خب چه رو بیان کرد؟ چه رو بیان کرد که دو معنا دارد، یه معنای عام یه معنای خاص. بعد به معنای خاص شی که رسید گفت این معنای خاص شی رو گاهی وجود خاص هم می‌نامیم. بعد گفت متوجه باشید که این وجود خاص غیر از وجود عامه. حالا تعلیل می‌کنه که بفهماند وجودم چند تا معنا داره، عام داره خاص داره، لذا اشتباه نکنید خاص رو عام رو. وقت نتیجه کل مطالبی میشه که هم شی معنای عام داره و معنای خاص، هم وجود معنای عام و وجود معنای خاص داره. فإن لفظ وجود یدل به این لفظ وجود ایزن، ایزن یعنی همونطور که لفظ شی یدل به علامه آن کثیره، وجود هم یدل به علامه آن کثیره. این کلمه هم نشون میده که داره ایشون به اشتراک لفظی قائل میشه، یعنی وجود رو مشترک لفظی میگیره بین این معانی کثیره، نه اینکه وجود رو وضع کند برای اون معنی عام و اون معانی کثیر دیگر رو مثلاق همون معنی عام قرار بده. منها از جمله معانی کثیره همون وجود اثباتی بود که اسمش رو گذاشتیم مفهوم عام، و از جمله همین حقیقتی است که علیه شی که اسمش رو گذاشتیم شی خاص، که وجود خاص هم به همین شی خاص میگیم. از کنم گاهی از اوقات هم بین وجود خاص و شی خاص فرق میذاریم. فکأنه ما علیه یکون الوجود الخاص لشه، یکون الوجود الخاص لشه. ضمیر کأنه به اون معنای آخر برمیگرده، معنای آخری که برای وجود هست که همون معنای خاصه. گویا اون معنای آخر ما علیه یکون الوجود الخاص لشه. البته این ضمیر رو که ضمیر فکر نه رو من برگردونم به معنی آخر، این قول ملاولی هست. ملاولی ها ضمیر که نه رو برمیگردونه به معنی آخر. خب اون وقت ما علیه یکون الوجود الخاص لشه یه خود سخت معنی میشه. ولی اینطور معناش میکنی، اون معنای آخر چیزیست که علیه یکون الوجود خاص میشه، که اشاره داره به همون وجود خاص، معنای آخری که برای شی هست یا معنای آخری که برای وجود هست فرق نمی کنی، چون قرار شد که ما در اینجا وجود خاص رو با شی خاص یکی بگیریم. فکر ان اون معنای آخری که برای وجود هست یا برای شی هست چیزیست که علیه یکون الوجود الخاص لشه، وجود خاص شی به اون بر اون معنا وارد می شود. یعنی معنای آخری که برای شی است چیزیست که وجود خاص شی بر او وارد می شود. معنای آخر شی مثلا انسانیت، وجود خاص انسان بر این معنی انسانیت وارد میشه و انسان رو موجود میکنه. دقت میکنی چه ارز میکنه؟ تکرنهو یعنی معنای دیگری که برای شیء هست، چیزیست که مثلا انسانیتیست که بر اون چیز یکون الوجود الخاصل شیء، یعنی بر اون چیز وجود خاص شیء وارد میشه. وجود خاص انسان بر چی وارد میشه؟ بر انسانیت. پس انسانیت میشود شیء، اما معنای دیگر شیء تر از اون معنای ها برای دیگر شیء هم شیء خاص. معنی شیء که میگه معنای دیگر شیء، یعنی همون شیء خاص. و کنه او زمینش برمیگه معنای دیگر شیء که همون شیء خاصه. اون شیء خاص چیزیست که بر اون چیز وجود خاص شیء وارد میشه، چون وجود خاص شیء بر شیء خاص وارد میشه و شیء آن وارد نمیشه. این معنی بود که از کلام الاولیا برمیاد. میتونیم اینطور بگیم زمین چنده و زمین شن بگیریم، اینطور بگیم ما علیه یعنی ما علیه شیء یکون و وجود خاصل شیء، اینطور هم میتونیم معنا کنیم. چنین است آنچه که بر آن چیز شیء هست همون وجود خاص بر آن شیء، چون قرار شد وجود با شیء، وجود خاص با شیئت خاص یکی باشه. پس میگیم آنچه که علیه شیء هست، یعنی آنچه که این شیء واجد است، همون وجود خاصه به خودشه. هر چیزی واجده وجود خاصه به خودشه، یا بفرمون شیئت خاصه به خودش، چون قرار شد که فرقی بین شیء خاص و وجود خاص نباشه. عبارت شد این صورت دوم هم میتونیم معنا کنیم و در هر دو حال مفاد یکیست. و نرجو نشون میده که ما یه مطلبی رو شروع کردیم، بعد نیمه کاره رها کردیم، حالا دوباره میخوام به اون مطلب برگردیم. توضیح دادم که همینطور هم هست. مصنف در ابتدای بحثی که ما الان در امروز خوندیم اینطور گفت، گفت وجود شیء دو معنا هستند، خواست بیان کنه تغایر وجود و شیء رو. بعد که این ادعا رو ترک کرد، دیدید که وارد بحث دیگری شد و توضیح داد که وجود معنایی دارد عام و معنایی دارد خاص، شیء هم معنایی دارد عام، معنایی دارد خاص. بعد اون وقت گفت معنای خاص شیء با معنای خاص وجود یکیست، اما معنای عام شیء با معنای عام وجود متفاوته. اینجا نشون داد که ما اصلا بحثمون در کجاست، نشون داد که بحث ما در وجود عام و شیء عامه. وقتی میگیم این دوتا هستن با هم اختلاف دارن، تغایر دارن، نظرمون به اون وجود عامه، نظرمون به وجود خاص و شیء خاص نیست. اگر چه عرض کردم که وجود خاص و شیء خاص هم میتونیم متغایر حسابشون کنیم، ولی ایشون در اونجا میخواد در اینجا میخواد وجود خاص و شیء خاص رو یکی بگیره، تفاوت رو بین وجود عام و شیء عام قرار بده. خب این وارد این بحث شد، ولی خب این بحث تعیین موضع ادعا بود، نه خود مدعا و نه دلیلش. لذا مثل این که از مطلب دور افتاده، میگه نرجع و برمیگردیم به همون بحث قبلی خودمون که بیان تغایر وجود و ماهیته، یا بیان تغایر وجود با شیء. وجود به معنی عام با شیء به معنی عام تغایر دارن، ما اون رو ادعا کردیم، حالا میخوام استدلال کنیم. فنقول شروع به استدلاله. یا به عبارت دیگه اینطور میگیم، بعد از این که بیان کردیم که برای شیء معنای دیگری هم غیر از اون معنای عام داریم، برمیگردیم به بحث اولی خودمون که بحث در تغایر شیء به معنای عام با وجود به معنای عام است، و اون بحث رو ادامه میدیم. فنقول، در این فنقول ایشون استدلال میکنه بر تغایر، مغایرت رو اینطور اثبات میکنه. میگه که ما میدونیم هر چیزی حقیقت خاص دارد که ماهیتشه. این حقیقت خاص که ماهیت اون چیه غیر از وجود عام اثباتی است که ما میتونیم به این چیه خاص نسبت بدیم و بر این چیه خاص حمل کنیم. این باز مدعا شد، دوباره مدعا داره تکرار میشه که بعد استدلال میشه. در استدلالش ایشون قضیه تشکیل میده، در موضوع قضیه حقیقت رو یا شعر رو میزنه، میگه در محمول اگر وجود رو گذاشتی معلوم میشه که قضیه مفید، میبینی قضیه مفیده، حقیقت و کذا موجودتون میبینی مفیده. اما اگر شما در محمول قضیه دوباره حقیقت رو گذاشتی، حقیقت و کذا، حقیقت و کذا، میبینی قضیه مفید نیست. خب این دوتا محموله رو با هم مقایسه کن، میبینی در یکی حقیقت گذاشتی مفید نشد، در یکی دیگه موجود گذاشتی مفید شد. اگر حقیقت و موجود هر دو به یک معنا بودند، باید قضیه که تشکیل میدادیم یا هر دو قضیه من غیر مفید بود یا هر دو قضیه من مفید بود. اینطور نبود که یکی مفید باشه یکی غیر مفید. از این که یکی مفیده یکی غیر مفید کشف میکنید که اون محمولا با هم فرق دارن. موضوع که در هر دو یکی بود، حقیقت و کذا بود، محمول فرق کرد، در یکی بود حقیقت و کذا، در یکی بود موجودتون. محمولا فرق کردن، دیدیم که قضایا فرق کردن، یکی شد مفید یکی شد غیر مفید. از اینجا میفهمیم که محمولا تفاوت دارن، محمولا یه معنا ندارن. اگر موجودون با حقیقت و کذا یکسان بود، همونطور که حقیقت و کذا حقیقت و کذا غیر مفید بود، حقیقت و کذا موجودتون هم باز غیر مفید میبود، در حالی که ما میبینیم حقیقت و کذا موجودتون مفیده. پس میفهمیم که این موجودون با حقیقت و کذا فرق میکنه. این توضیحی که من دادم دقت کردید که با توجه به محمول ها ما استدلال کردیم، یه موضوع کار نداشتیم. یعنی در یک قضیه محمولمون موجودتون بود، در یک قضیه محمولمون حقیقت و کذا بود. محمولا رو مقایسه کردیم، دیدیم اونجایی که محمول موجودتون قضیه مفیده، اونجایی که محمول حقیقت و کذا است قضیه مفید نیست. فهمیدیم این دوتا محمولا با هم فرق داره. نتیجه گرفتیم که پس حقیقت و کذا با موجودتون فرق داره. و آخر گفتیم پس وجود با شی فرق داره، که حقیقت و کذا یعنی ماهیت. وقتی ثابت کردیم که وجود با ماهیت فرق داره، با توجه به اینکه ماهیت همون شیه، نتیجه میگیریم که وجود با شی فرق داره. چون مدامون این نبود که وجود با ماهیت فرق داره، مدامون این بود که وجود با شی فرق داره. الان ثابت کردیم که وجود با ماهیت فرق داره، بعد اضافه میکنیم که ماهیت همون شیه، نتیجه میگیریم پس وجود با شی فرق داره. اما توجه کردیم که روش استدلال این بود که محمولا رو با هم متفاوت کردیم، ولی احتیاج به این کار نداریم. این یک راه طولانی کردنه این راه به استدلال. اصلا خود موضوع رو با محمول ملاحظه میکنیم، نه دوتا قضیه تشکیل بدیم محمولشون رو ببینیم. یک قضیه درست میکنیم، محمول اون قضیه رو با موضوعش ملاحظه میکنیم، میگیم حقیقت و کذا، حقیقت و کذا موجودتون. این نگاه میکنیم میبینیم مفیده. از مفید بودن این قضیه بدونی که قضیه دیگر تشکیل بدیم، از مفید بودن این قضیه میفهمیم که محمول با موضوع فرق داره. اگر محمول با موضوع یکی بود اصلا قضیه مفید نبود، چنانچه در حقیقت و کذا حقیقت و کذا محمول و موضوع یکی هست، قضیه مفید نیست. در حقیقت و کذا موجودتون اگر محمول و موضوع یکی بودن اینم مفید نبود، مثل همون قضیه حقیقت و کذا حقیقت و کذا میشد. اما میبینیم مثل اون نشده و مفید واقع شده. از اینجا میفهمیم که این قضیه ما مثل اون قضیه حقیقت و کذا حقیقت و کذا نیست، این موضوع محمول شکی نیست. حقیقت و کذا حقیقت و کذا موضوع محمول شکیه، لذا مفید نیست. اما حقیقت و کذا موجودتون مفید هست، میفهمیم موضوع محمول شکی نیست. همینجا ما میفهمیم که حقیقت و کذا با موجودتون فرق میکنه، دیگه لازم نیست یه قضیه دیگه تشکیل بدیم محمولشون رو با هم مقایسه کنیم. نه ایبی نداره، ما الان توضیح میدیم مطلب رو تمام میکنیم. الانم در این یکی هم در این استدلال دومی که کردم، که همون استدلال اول منطقه را رو مختصر تر کردیم، و ابن سینا هم به همین استدلال دوم استدلال میکنه، ظاهرا استدلال اول منظورش نیست. در این استدلال دوم هم با ثابت میشه که حقیقت و کذا یعنی ماهیت با وجود فرق دارد. در حالی که ما می‌خواستیم بگیم شیء با وجود فرق داره. اینجا باید همون مطلب رو زمینه کنیم که ماهیت همون شیئه، پس اگر ماهیت با وجود فرق داره، شیء با وجود فرق داره. به اول مطلب بعد ایشون دو مرتبه یک قضیه رو تر میکنه. در اون قضیه میگه که قضیه بیفایده است. حقیقت ان الحقیقت شیئون، ان الحقیقت شیئون میگه بیفایده است. دقت کنید قضیه رو عوض کرد. تا حالا میگفت حقیقت و کذا، حقیقت و کذا حقیقت رو خاص میکرد، حقیقت رو خاص میکرد چون اضافه میکرد به کذا. حقیقت و کذا یعنی حقیقت رو انسان، مثلا حقیقت و شجر، حقیقت و فرس، حقیقت و کذا یعنی این. پس ماهیت میشد ماهیت خاص. بعد اینو با موجودتون میسنجید، میدید که فرق داره و به خاطر همین فرق هم قضیه مفیده. اما حالا نمیگه حقیقت و کذا، میگه الحقیقت و شیئون. این مثل حقیقت و کذا، حقیقت و کذا میبینه قضیه بیفایده ایه، این هم قضیه بیفایده است، الحقیقت و شیئون. اما به جای شیء بذارید موجودون، الحقیقت و موجودتون، میبینید فایده کرد، میبینید مفید شد. از اینجا میفهمیم که موجودون که می آید و قضیه رو مفید میکند با شیئون که می آید و قضیه رو غیر مفید میکند فرق دارد. پس حقیقت که پس وجود باشه فرق دارد. این در ادامه ایشون این حرفو میزنه که مثال رو عوض میکنه. مثالی که در اون مثال، در موضوع اون مثال حقیقت خاصی رو طرح کردیم عوض میکنه و مثال دیگری که در موضوعش حقیقت به طور مطلق قرار گرفته ذکر میکنه. بعد دو اصلی این مثال دوم رو بحث میکنه و ادامه میده که اون بحث میکنه وقتی رسیم عرض میکنه. الان تا حالا ما ثابت کردیم که وجود با شیء فرق کرد. دقیقا یعنی نحوه استدلالمون این بود که نتیجهش رو این چنین گرفتیم که وجود با ماهیت فرق کرد. بعد ماهیت رو شیء قرار دادیم، نتیجه گرفتیم که وجود با شیء فرق کرد و مطلبمون همین بود. برای اثبات این مدعا دو نوع مثال آوردیم. یک مثالی که موضوعش خاص است، تخصیص خورده، در یک مثال دیگر که موضوعش تخصیص نخورده بلکه مطلقه. در هر دو نتیجه گرفتیم که اگر محمول رو موجودتون قرار بدیم قضیه مفیده و اگر محمول رو تکرار همون موضوع قرار بدیم یا شیء قرار بدیم قضیه مفید نیست. فهمیدیم که موجودی که قضیه رو مفید می کند با شیء که قضیه رو بیفایده می کند فرق دارد. یه توضیح دادم، بقیهش تکرار می شود و بیان کند. مطلب آسانه. و نرجع و فنقول انه من البین، آشکار است که ان لکل شیء حقیقتا خاصتا هی ماهیت. هر شیء حقیقت خاص دارد، یعنی حقیقت مخصوص خودش، خاص یعنی مخصوص خودش، که اون حقیقت ماهیت اون شیء. من در بالا گفتم از در فعین لکل امر حقیقتا هو به ها ما هو، گفتم مراد از حقیقت ماهیته. قرینه هم که ذکر کردم همون کلمه هو به ها ما هو بود. الان یه قرینه بهتری هم به دست آوردیم، لکل شیء حقیقتا خاصتا هی ماهیته، که در اینجا داریم تصویر میکنه به این که اون حقیقت ماهیته. پس حقیقتی که قبلا گفتیم مراد ماهیته به اون قرینه، الان هم به این صراحت معلوم میشه که مراد ماهیته. و معلومون، این معلومون داره تکرار ادعا میکنه، همون ادعایی که قبل از اون جمله معترض ذکرش کرده بود. و معلومون که حقیقت کل شیء که خاص به همون شیء غیر از وجودی است که مرادف با اثبات، یعنی غیر از وجود عامه. این مدعاست که دوباره تکرار شد. بالا گفت همامنیان، ولی بعد وارد اون جمله معترض شد، بین مدعا و دلیل فاصله شد، دو مرتبه داره مدعا رو تکرار میکنه، میگه حقیقت کل شیء این غیر از وجودشه. از وضع رو شروع میکنه به استدلال. و ذلک لانک اذا قلت حقیقت کذا موجودتون کان لهذا معنا محصل مفهوم، کان لحاظا معنن محسن و مفهوم کان جواب ازاست. اگر بگویی حقیقت و کذا موجودتون کان لحاظا، یه خطی هم دختما کان لحاظا معنن محسن و مفهوم. اگر بگی حقیقت و کذا موجودتون یعنی محمول رو موجودتون قرار بدی، این قضیه دارای معنای محصلی است که فهمیده میشه. حالا منظورت از موجودتون اما فی الاعیان باشد او فی الانفس باشد یا مطلقا باشد که یا امها جمیعن، نسخه داریم یا امهما جمیعن، نسخه ما یا امهاست و از این مستقه از جمعه نسخه تهران، نسخه قدیم تهران داره یا امهما. این یا امها یا امهما فرق نمی کنه، تفسیر مطلق هست. حقیقت کذا موجود است، یا منظورت اینه که فعل عیان یعنی در خارج موجوده، یا منظورت اینه که فعل ذهن و فعل انفس موجوده، یا مراد مطلقه، مطلق یعنی مطلقی که یا امهما جمیعن، هم ذهن و هم خارج هر دو رو با هم شامل میشه. فرق نمی کنه چه وجود خارجی بگید، چه وجود ذهنی بگید، چه مطلق بذارید که هم شامل وجود ذهنی بشه هم شامل وجود خارجی بشه. علا ای حالون کان لحاظا یعنی برای این قول تو معنن محسرون مفهوم. حاظا اشاره است به قولی که از قلته فهمیده میشه، ازا قلته. این قول معنای محسر مفهوم دارد. ولی اگر گفتی این حقیقت جزا حقیقت و جزا، یا این حقیقت و کذا حقیقتون، یعنی خاصی رو بر خودش هم کردی یا عامی رو بر همون خاص هم کردی. لکان حشبن من از کلام، حشب یعنی غیر مفید، لکان حشبن من از کلام، کلام زیادیه یعنی غیر مفیده. دقیقه این دو مثال زد، مثال اول حقیقت و کذا موجوده، مثال دوم حقیقت و کذا، حقیقت و کذا یا حقیقت و کذا حقیقتون. این دو مثال دوم گفت بیفایده است، مثال اول گفت مفیده. پس ابن سینا از این همتکه از صریح کلامش فهمیده میشه، میگه مثال اول مفید، مثال دوم غیر مفید. نه بگیم مثال اول صحیح مثال دوم غیر صحیح تا شما اشکال کنید بگید مثال دوم صحیحه. نگفته اولی صحیح دومی ناصحیح تا اشکال کنید بگید مثال دوم صحیحه، بلکه گفته اولی مفید دومی غیر مفید و دیگه اشکال بر این وارد نیست، واقعا اولی مفیده و واقعا دومی غیر مفیده. این که من عرض کردم هاشم الله اولیاست که میگه که حاصل ما نبه بهی علی المغایره و کون القول اول مفیدن و ثانی غیر مفید الا انه، توی کتاب نمیشته الا انه، بلی فکر میکنم لا باشه، لا انه الاول صحیحون و ثانی غیر صحیحون حتی یرد من و عدم صحت ثانی. تا کسی ایراد کنه بگه ما قبول نداریم که ثانی صحیح نیست، بلکه ثانی هم صحیحه، ظاهرا کسی اشکال کرده که فرق بین این دو قضیه این نیست که اولی صحیح دومی ناصحیح، چون دومی هم صحیحه. مولانا علیه میگه نه، ابن سینا نمیخواد بگه اولی صحیح دومی ناصحیح تا شما اشکال کنید بگید دومی هم صحیحه، بلکه میخواد بگه اولی مفید دومی غیر مفید و واقعا این چنین هست که اولی مفید دومی غیر مفید. ولو قلت حقیقت و حقیقت این حقیقت کذا شیئون، مثال دوم رو دقت کنید، در مثال دوم یک بار محمول رو حقیقت کذا قرار دادیم، حقیقت و کذا قرار دادیم، یک بار حقیقتون قرار دادیم، حالا باز محمول میخوام شیئون قرار بدیم. در مثال اول محمول موجودتون بود، در مثال دوم سه تا محمول داریم میاریم، یک بار حقیقت و کذا گفتیم، یک بار حقیقتون، حالا میگیم شیئون. ولو قلت این حقیقت کذا شیئون، بازم می فرماد لکان ایزن قولن غیر مفید ما یجهل، قولیست که این قول تو باز قولیست، لو قلته اگر اینطور بگی لکان، یعنی لکان اون قولی که از قلته فهمیده میشه، لکان ایزن قولی که مفید نیست ما یجهل را، یعنی مجهول رو حل نمی کنه، مایجهلی رو فایده به تو افاده نمی کنه، همون حقیقت و جزا رو داری تکرار می کنی. یعنی شیعون هم تکرار حقیقت و جزاست، همونطور که حقیقتون تکرار حقیقت و جزا بود و همونطور که حقیقت و جزا تکرار حقیقت و جزا بود. در این مثال دوم که سه جور محمول آوردیم، بالاخره در هر سه محمولمون تکرار موضوع بود و فایده نداشت. اما در مثال اول دیدیم فایده داشت، فهمیدیم که محمولمون تکرار موضوع نیست. اگر محمول تکرار موضوع نیست، پس موجودتون که محموله با حقیقت و جزا که موضوع فرق میکنه، یعنی وجود با شی فرق میکنه، یعنی وجود با ماهیت فرق میکنه. بعد باید اضافه کنید که ماهیت هم شی، نتیجه بگیرید که وجود با شی فرق میکنه. و اقل و افادتن من زمیر من هو برمیگرده به اون قولی که از قلته فهمیده میشه. گفتیم لو قلت این حقیقت جزا شیعون، بازم قول غیر مفیده. حالا میگیم از این بیفایده تر این است که بگویی این حقیقت شیعون، از این بیفایده تر اینی که بگی این حقیقت شیعون. ببینید فرق بین این مثال با مثال قبل چیه. مثال قبل اینطور بود، لو قلت این حقیقت جزا شیعون، یا قبلا داشتیم این حقیقت کذا حقیقتون، یا داشتیم این حقیقت کذا حقیقت کذا حقیقت کذا. اما در اینجا داریم این حقیقت شیعون. فرقش با اون قبلی ها اینه که در اون قبلی ها موضوع مقید بود، موضوع مخصص بود، حقیقت کذا بود. حالا محمول گاهی مقید بود، گاهی مقید نبود، ولی موضوع مقید بود. در این مثالی که الان میگیم دیگه موضوع مقید نیست، این حقیقت شیعون. چون مقید نیست، عدم فایدش واضح تر از قبلی هاست. نمیگیم انسان شیعه، حقیقت کذا یعنی انسان، نمیگیم انسان شیعه، میگیم حقیقت شیعه، یعنی شیعه شیعه، یعنی ماهیت شیعه. این بیفایده بودنش روشن‌تره. خب این عبارت مطلب تمام شد. این مثال اخیرم گفت مثال بیفایده است، این الحیرت شیعون رو گفت مثال بیفایده است. حالا میخواد یه جوری این مثال مفیدش کنه، همین این الحیرت شیعون رو میخواد مفید کنه. اگر ما ارادمون رو عوض کنیم، این مثال مفید میشه. میگه اگر از شیع اراده کنیم موجود رو، این الحیرت شیعون میشه این الحیرت موجودتون، وقت مفید میشه. بله، در یه فرض دیگر هم میگه مثال مفید میشه، این قضیه مفید میشه. پس فرض اول که الان از کردم این بود که شما شعر رو به معنای وجود موجود بگید، یعنی از شیء قصد کن موجودون رو، میبینی که این ان الحقیقت شیءون که بیفایده بود مفید شد، چون شیء رو برداشتی که موجود گذاشتی. اگر مرادت از شیء موجود باشه قضیه مفیده، اگر مرادت از شیء موجودون نباشه، یه چیز دیگه باشه، همون معنای واقعی شیء باشه، قضیه غیر مفیده. از اینجا باز میتونیم باز استفاده کنیم که موجود باشه فرق داره، که اگر از شیع موجود اراده کردی درست میشه، اگر خود شیع اراده کردی، اگر موجود اراده کردی مفید میشه، اگر خود شیع رو اراده کردی نامفید میشه. معلوم میشه باز شیع با موجود فرق داره، که اگر از شیع معنی شیع اراده کردی غیر مفیده، قضیه غیر مفیده، اگر از شیع موجود اراده کردی قضیه مفیده. از اینجا میفهمیم که شیء و موجود فرق دارن با هم، که یکی میاد قضیه رو مفید میکنه، یکی دیگه میاد قضیه رو غیر مفید میکنه. الا ان یعنا به شیئی که در ان الحقیقت شیئون ذکر کردی اراده شود الا ان یعنا به شیء الموجود. وقت اگر اراده شود به شیء الموجود، مثل این است که تو گفتی ان حقیقت جزا حقیقتون موجودتون، که در این صورت مفیده. تمام این عبارت‌ها توجه کردید خلاصه میشه در همون عرضی که اول کردم که یا محمولا رو با هم مقایسه میکنید، تفاوت محمولها به شما میفهماند که موجود باشه فرق داره، یا نه در اشیاء در حقیقت کذا موجودتون موضوع محمول رو نگاه میکنید، لازم نیست معمولا رو نگاه کنید، علای حال میفهمید که موجود با شی فرق داره. این تمام دلیل بود که شما بود در حقیقت و کذا شی اون ما و حقیقت و کذای دیگر شی اون آخر، ایشون یه بیانی داره. ببینید عبارت خود ایشون من از خونه، حقیقت و الف شی اون، شی اون ما و حقیقت و به شی اون آخر. اینجا باز شی بر حقیقت، شی بر حقیقت هم شده، اما میبینید که قضیه مفیده، قضیه غیر مفید نیست، قضیه مفیده. چرا این فایده حاصل شده با اینکه بازم در اینجا حقیقت و علف شی و ما گفته شده، یعنی شی بر حقیقت هم شده، نه موجود هم بشه. از شی هم موجود اراده نکردی تا قضیه مفید بشه، بلکه از شی خود معنای شی رو اراده کردی، بازم میبینی قضیه مفیده. میخواد بگه اون حقیقت و کذا شی اون در یه جا مفیده، با اون جاییست که این چنین بگوییم حقیقت و الف شی اون ما و حقیقت و به شی اون آخر. علت مفید بودنش اینه که ما از اون شی اون ما اراده کردیم شیء مخصوص را، از اون شیء آخر اراده کردیم شیء مخصوص دیگر را. حقیقت و الف انسانون و حقیقت و به فرسون، از اون شیء اول اراده کردیم شیء خاص را که انسانه، از اون شیء دوم که محمول قرار دادیم اراده کردیم شیء خاص دیگر رو که فرس مثلا. این عبارت ما به ظاهر این بود، حقیقت و الف شیء اون ما و حقیقت و به شیء اون آخر، اما در باطن نگاه میکنیم حقیقت و الف انسانون و حقیقت و به فرسون، شیء ها فرق کردند. چون شیء ها فرق کردند تونستید که هر دو قضیه رو مفید کنید. به قول ایشون در باطن از شیء مایی که محمول قضیه اول بود و شیء آخر که محمول قضیه دوم بود شیء خاص اراده کردی، در باطنت شیء خاص رو در نظر گرفتی، اضمار کردی، یعنی در باطنت اراده کردی که اون شیء ما عبارت باشد از شیء خاصی که انسان است، اون شیء آخر عبارت باشد از شیء خاص دیگری که پرست است. وقت کلامت شد مفید. و دو تا قضیه رو به هم مقرون کردی، این اقترانم در مفید شدن قضیه دخالت کرد، اون ازمار قضیه رو مفید کرد، ولی این اقتران هم مفید کرد. گفتی حقیقت و الف شیء ما یعنی انسانون، همین تنها میگفتی مفید بود، اما الان مقرونش کردی و اون بعدی و حقیقت و نشه اون آخر. این اختران هم در مفید ساختن قضیه دخالت داشت. گاهی ممکنه اختران رو به این صورت بگی، حقیقت و الف و حقیقت و به حقیقت اخرى، که دو تا قضیه درست نشه. در الان ما دو تا قضیه درست کردیم، گفتیم حقیقت و الف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر، دو تا قضیه درست کردیم، اما ممکنه شما دو تا قضیه درست نکنید، دو تا موضوعی که بر هم حرف گرفته میشن بیارید یک محمول برای هر دو بیارید، بگید حقیقت و الف و حقیقت و به حقیقت اخرى، یعنی این دو تا حقیقت حقیقت اخرى، یعنی حقایق متفاوته. حقیقت الف و حقیقت به دو حقیقت هستند، حقیقت اخرى هستند، یعنی حقیقت متفاوت هستند. در این صورت هم شما اضمار کردی، یعنی در باطن اراده کردی که این حقیقت خاصی باشد، اون حقیقت خاص باشد و این دوتا با هم متفاوت باشند. بازم در اینجا اون اضمار شما و این اقتران شما قضیه رو مفید کرد. اگر نبود این اضمار و و نبود این اقتران، این قضیه حقیقت و علف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر یا اون حقیقت و علف و حقیقت و به حقیقت و اخرى می شدن غیر مفید. چون این ازمار حاصل شد، اون اقتران حاصل شد، این قضیه شد قضیه مفید. اما اذا قلت حقیقت و علف شیء ما و حقیقت و به شیء آخر فإنما صح هذا بأفاد، این قضیه هم صحیح هم مفیده. قضایای قبل صحیح بودن مفید نبودن، اما این قضیه هم صحیح هم مفیده. چرا؟ لأنک تزمر فی نفسک، یعنی در دلت این چنین اراده میکنی که انه شیء آخر، زمیر انه رو مولا اولیا میگه برگردونید به اون اولی، یعنی به شیء ما که تو قضیه اول محمول قرار داده شد. اون مخالفون لذالک شیء آخر، ذالک شیء آخر رو میگه که اون شیء آخری بگیرید که محمول در قضیه دوم واقع شد. خوبه، اب نداره، این خوب، حرف خوبیه. لعنت تزم رو فی نفسک، تو در دلت این چنین قرار میدهی که انه اون شیء مایی که محمول قضیه اول قرار دادی شیء دیگری است مخصوص که مخالف است با اون شیء آخری که محمول قضیه دوم قرار دادی. یعنی شیء اول رو با شیء دوم متفاوت میبینی، چون متفاوت میبینی قضیه میشه مفید. کما این که اگر بگویی ان حقیقت الف و حقیقت و به حقیقت اخرى، این هم مفیده. چرا؟ چون در اینجا شما همون ازما رو داری، در اونجا همون اختران رو داری، عبارت همینطور دیگه. ولی این حقیقت علیه به حقیقت به حقیقت اخرى، یعنی فرق نمی کنه شما دو تا قضیه تشکیل بدی که معمولاشون جدا بشه، یا نه یک قضیه قرار بدی که دو تا موضوع رو بر هم عطف بگیری معمول واحد برشون بگیری، بازم قضیه درسته و مفیده. علتش همینه که شما اون ازمار رو داری، یعنی تو دلت اون شی رو با اون شی متفاوت میگیری، اقتران داری این قضیه رو با اون قضیه مختلف میکنی، این دوتا موضوع رو هم میسنجی مختلف میکنی، دو قضیه رو میگی حقیقت الف این است، حقیقت به اون چیز دیگر است. هم ازمار میکنی در ذهنت که شیها شیهای خاصن، خب این شیه خاص و اون شیه خاص قهرا فرق میکنه، هم مقتعن میکنه این دوتا قضیه رو به هم دیگه، خود همین ها باعث میشون که قضیه مفید بشه. و الا اگر اقتران نباشد، ازمار هم نباشد، شیه خاص و شیه خاص رو در نظر نگیری، شیه رو مطلق قرار بدی، ان الحقیقت شیه اون میشه غیر مفید. و لولا هازل ازمار، هازل ازمار یعنی اونی که با لعنت تزمه رو بهش اشاره کردی، و هازل اقتران، هازل اقتران یعنی این که دو تا قضیه رو با هم مقایسه کردیم و کنار هم گذاشتیم، این شی با اون شی، گفتیم این شی یه اون شی دیگره، این دو تا رو با هم مقترنا ملاحظه کردیم، جدا جدا نگرفتیم. اگر این ازمار و این اقتران با هم نمی بود، لم یافت، هیچ کدوم از این قول هایی که داشتی فایده نداشت، مفید نبود. ولی حالا میبینی مفیده به خاطر این ازمار و به خاطر اون اقتران. فالشیء یراد بهی هذا المعنا، یعنی حالا فهمیدی که مراد از شیء هذا المعنا یعنی ماهیت، و قبلا دانستی که مراد از وجود هم اون معنای خاص دیگر است، حالا فهمیدی که وجود با شیء مغایره، استدلالم کردیم، مغایرت رو بیان کردیم، اینجا مطلب تمام شد. این نتیجه بود فرشه یراد و بگی آدم منا، یعنی حالا که برای تو روشن شد معنای دیگر شیئیت و فهمیدی که شیء معناش این است، مقایسش کن با وجود، میبینی معناش غیر از وجوده، نتیجه بگی که وجود و شیء دو معنای متقایران و آبر مطبور. تا اینجا بحث اول ما تمام شد. اولی که وارد بحث من را شدم دو تا مطلب داریم در اینجا، یکی مغایرت وجود و شیء که تا اینجا ثابتش کردیم، یکی هم تلازم وجود و شیء، یا به تعبیر دیگه تساوق این دوتا، که از لای و فارق لزوم میخوام شروع کنیم. از لای و فارق لزوم و معنی الوجود وارد مسئله دوم میشیم. که بیان تلازم وجود شیعیت یا تسابق این دوتا و قهرن رد قول معتزله است، چون معتزله معتقدن که وجود لازم شیعیت نیست. دقت کنید، وجود لازم شیعیت نیست، یعنی وجود میشه از شیعیت کند. در حال عدم، در حال عدم شیعیت هست، وجود نیست، پس وجود از شیعیت کنده شد، بنابراین وجود لازم شیعیت نیست. مصنف میخواد بگه که نه، شیعیت ملزومه و وجود لازم. شما نمیتونید لزوم معنای وجود را از اون شیعیت جدا کنید، یعنی وجودی را که لازم است نمیتونید از شیعیت جدا کنید. دقت کنید به تعبیرهایی که عرض میکنم، وجود رو میخواد مصنف لازم شیعیت قرار بده که وجود منفک نشه. ما نگاه کنیم میبینیم که وقتی به عبارت مصنف توجه میکنیم میبینیم ایشون همونطور که الان اشاره کردن وجود رو لازم شیع قرار میده، شیع رو لازم وجود قرار نمیده. ظاهر عبارتش نشون میده که شیء رو میشه از وجود منفک کرد، یعنی میشه یه جا شیء رو داشت، میشه یه جا وجود داشت که شیء نباشد. دقت کنید، اولی این بود که وجود لازم شیئه، یعنی شیء رو بدون وجود نمیشه داشت. دوم اینه که ما میخوام بگیم شیء هم لازم وجوده، یعنی وجود رو بدون شیء هم نمیشه داشت. اما ابن سینا فقط یه طرف رو داره میگه، مفهوم کلامش این میشه که اون طرف دیگه رو میتونیم لزوم در اون طرف دیگه نفی کنیم، یعنی بگیم شی لازم وجود نیست به این معنا که میتوانی وجود داشته باشی شی نداشته باشی. در حالی که مصنف این هم نمیخواد بگه، مصنف باید تعبیر به تلازم میکرد که مشکل حل بود. میگفت شیعیت و وجود تلازم دارن، یا تعبیر به تسابق میکرد، فی مسابقت الوجود و شیعیت. بعضی از فصول توی حکمتهای متعالیه دیدیم فی مسابقت الوجود و شیعیت یا فی تلازم الوجود و شیعیت، این دوتا تلازم دارن، تسابق دارن. چرا گفت معنای وجود لازمه شیعیته، اون طرفشو نگفت؟ این اعتراض به ظاهر و کلام مصنف وارده که لزوم گفت تلازم نگفت، با اینکه قصدش تلازمه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که اون طرف مسئله اجماعیه، اختلافی نیست، لذا اصلا مصنف حاجتی نمیدید که اون طرف رو ترک کنه. این طرف مسئله که ابن سینا ترکش کرده اختلافیه و ابن سینا میخواد با مخالفین در این مسئله درگیر بشه، لذا اینو گفته. ببینید مصنف در اینجا با معتزله درگیره. معتزله قبول دارن که هر موجودی شیء هست، یعنی لزوم لازم بودن شیء نسبت به موجود رو قبول دارن، میگن شیء رو نمیشه از موجود گرفت، ولی لازم بودن وجود را نسبت به شیء قبول ندارن، میگن وجود میشه از شیء گرفت. یعنی شیء داشته باشیم که وجود نداشته باشه بلکه ثبوت داشته باشه. اونا در این طرف مسئله مخالفن با ما، در اون طرف مخالف وجود نداره. چون در اون طرف مخالف وجود نداره، مصنف اصلا اون طرف رو طرح نشده، این طرفی که توش مخالف وجود داره داره طرح میکنه. بنابر نظر معتزله شیء عام است از وجود، ما شیء رو مسابقه وجود میگیم، ولی اونها شیء رو اعم میگیرن، میگن شیء بدون وجود میشود اگر چه وجود بدون شیء نمیشود. این طرف ها قبول دارن که وجود بدون شی نمیشه، ولی ادعا میکنن که شی بدون وجود میشه. نظام میتونه شی ثابت باشه موجود نباشه. پس یک طرف رو دارن، در یک طرف دارن مخالفت میکنن و همون یک طرف ها مصنف داره میگه. علت این که تعبیر به تلازم نشد این بود که اون طرف رو خود معتزله قبول دارن، این طرف رو قبول ندارن. یعنی مشکلشون اینه که تلازم رو از این طرف خراب میکنن، از این طرف خراب نمیکنن. لذا اگر مصنف میگفت، مصنف بگوید که من تو گفته، بگوید که وجود لازم شیعیت کافیست، دیگه لازم نیست بگه شیعیت لازمه وجوده، این دیگه لازم نیست بگه، چون در این دومی مخالفی وجود نداره که ابن سینا بخواد این مسئله رو طرح کنه. اون جایی که مسئله مخالف داره داره طرحش میکنه. خب بیان مصنف رو میخوام توضیح بدیم. حالا تا حالا فقط به توضیح دادیم که چرا تلازم نگو لزوم گفت، حالا میخوام بیانش رو توضیح بدیم. میگه که شی رو باید همراه وجود ببینید، نمیتوانید وجود رو از شی بکنید، که شی باشد و وجود نباشد. اما برای ما مهم نیست که حالا همراه وجود دیدیدش، همراه وجود خارجی ببینیدش یا همراه وجود ذهنی، تفاوت نمی کنه. بالاخره باید همراه وجود ببینیدش. خارجی بودن یا ذهنی بودن وجود مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که این شی خالی از وجود نباشد و شما یه معتزله که اون رو خالی از وجود دیدی داشته باشد. ولا یفارقو لزوم و معنی الوجود ایاه به شی برمیگرده، همون فشی و اراد و به ایهاد المعنی و لای و فارغ و لزوم و معنی الوجود ایاه به همین شیعه فشی و اراد و به ایهاد المعنی برمیگرده. لزوم معنی وجود مفارقت نمی کند ایاه، یعنی این شی را. لزوم اگر به معنی لازم داشتن باشه اینطوری معنا میکنیم، لازم داشتن معنای وجود شی را مفارقت نمیکند، یعنی هیچ شیئی نیست که لازم نداشته باشد وجود را، بلکه هم هر شیئی لازم دارد وجود را، لازم دارد وجود. اما اگه لزوم به معنای لازم بودن معنا کنید اینطور میشه لازم بودن معنای وجود از شی مفارقت نمی کند، همه جا معنای وجود لازم شی هست و نمیشه این وجود از شی بکنید. در هر دو معنا یکیه، آخر نتیجه یکیه، ولی لزوم دو جور معنا میشه. اگر لزوم به معنای لازم داشتن باشه این رو مربوط میکنیم به ماهیت، به شی، میگیم شی لازم دارد وجود رو. اگر لزوم به معنای لازم بودن باشه اینو مربوط میکنیم به وجود، میگیم وجود لازم است ماهیت رو، که دارد با بودن فرق میکنه، ماهیت لازم دارد وجود رو، ولی وجود لازم هست ماهیت رو، لازم ماهیت هست. این لزوم رو به دو جور میتونی معنا کنی، قهر نگارت دو جور معنا میشه. یعنی در واقع یک بار یستلزمو میگیم، یک بار یلزمو میگیم. اگر یستلزمو گفتیم به شی نسبت میدیم، از شیء یستلزم الوجود. اگر یلزمو گفتیم به وجود نسبت میدیم، الوجود یلزم الشیء. وجود لازم شیء است یا شیء مستلزم وجود است، لازم دارد وجود رو، هر دوش درسته. اینجا لزوم رو به دو معنا میتونید بگیرید و هر معنا گرفتید باید عبارت رو طوری معنا کنید که با مدعای ما بسازه. و توجه دارید که در این عبارت لزوم یک طرفه داره گفته میشه، نه لزوم دو طرفه، ولی لزوم دو طرفه من مقبول مصنفه. علت این که لزوم دو طرفه این تلازم نگفته از کدام، چون یک طرف این تلازم اختلافی نیست و احتیاج به طرح نداشت.
مصنف به وجود مطلق یا وجود امکانی
وجود مطلق.
وجود
مطلق. نه وجود واجبی اصلا بحث نیست. وجود مطلق یعنی
توی
وجود واجبی داره، توی وجود شیء وجود داره. اونجا نه بحث دیگه نمی کنیم. اونجا وجود خود شیه.
اینجا
وجود خودش این اینجا وجود بله. ببینید اصلا اعتراض یعنی مخالفت معتزله با حکما و بقیه متکلمین در وجود امکانیه، یعنی گفتن که اشیا به خدا کار ندارن، گفتن اشیا در حال عدم موجودن، ثابتن، خدا که حال عدم نداره. اصلا بحثشون در مورد خدا نیست، بحثشون در مورد اشیا امکانیه. میگن اشیای ممکنه در حال عدم ثابتند و موجود نیستند، بعضی از اونها بعدا موجود میشن. معتقدن که اشیاء ممکنه در حالت عدم بی نهایتند، ثابتات رو میگن بی نهایتند، و از بین این ثابتات بی نهایت بعضی هاشون موجود میشن. که پس شیء رو اهم میگیرن از وجود، بعضی شیء ها موجودن بعضی ها موجود نیستن ثابتن، پس شیء اهم از وجوده.
خود
مصنف فایده
وجود هست، یه جایی
که
وجود واجبی که
شیعیت نیست. چرا اونجا در وجود واجب قائم شیعیت هست، منتها شیعیت غیر از وجود نیست. شیعیت در واجب من قبول داریم، منتها شیعیت غیر از وجود نیست. شیعیت وجوده، وجود شیعیت. اینجا اصلا دویتی نیست که ما بخوام بگیم لازم مرزوم. اصلا اونجا لازم مرزومی نیست، در ممکنات لازم مرزوم هست. ببینید ما اول گفتیم وجود با شیء فرق میکنه، این وجود که با شیء فرق میکنه تو ممکنات فرق میکنه، در واجب که فرق نداره. اصلا بحث ما در وجود امکانی است. در وجود امکانی گفتیم وجود با شیء فرق میکنه، بعد که فرق و ثابت کردیم حالا داریم تلازم ثابت میکنیم. در خدا که اصلا فرق و ثابت نکردیم که بعد بیاییم تلازم ثابت کنیم. اصلا از اول بحثی که ما شروع کردیم که بحث در تغایر بود، مربوط به شیء و وجود امکانی بود، حالا که داریم تلازم رو اثبات میکنیم یا تصابق رو، بازم مربوط به وجود و شیء امکانی. بل معنا الموجود یلزمه دائما، عبارت توجه کنید، بل که معنای موجود لازم میباشد اون شیء رو دائما، لازم میباشد نه لازم دارد. از اینجا معلوم میشه که با این بل معنا الموجود معلوم میشه اونجا لزوم رو در عبارت قبل، در جمله قبل مصنف به معنای لازم بودن گرفته نه لازم داشتن. چون در اینجا تعبیری که میکنه یلزم هست، یعنی یلزم لازم بودن، نه یستلزم هست یعنی لازم داشتن. تعبیر به یستلزم نمی کنه، تعبیر به یلزم می کنه. بلکه معنای وجود، معنای موجود لازم می باشد، لازم دارد معنا نکنه، لازم می باشد اون شیء را. اگه یستلزم هست گفته بود لازم دارد معنا می شدیم، اما یلزمه گفته لازم می باشد معنا می کنیم. همه جا همینطوره ها، همه جا یلزمه بنه لازم می باشد و یستلزمه بنه لازم دارد. همیشه ما به مرزوم یستلزمه رو اسناد می دیم، به لازم یلزمه رو اسناد می دیم. خلافش اگر اسناد دید اشتباس. کلام فلاسفه رو ملاحظه کنید، دقت دارن در این مسئله که یلزمه رو برای لازم می آنن، یستلزمه رو برای مرزوم می آنن. این که من تکرار میکنم چون خیلی مهمه، در اشارات این مباحث بسیار مشکلی داریم که یه مقدار زیادی از مشکلش به خاطر همینه که یلزما با یستلزما رو ما جدا نمی کنیم. اگر یلزما با یستلزما جدا بشه اون عبارت مشکل که شاید میشه گفت جز مشکل ترین جاهای جلد یک اشارات حل میشه، اگر یستلزما و یلزم رو تقریبا درست ملاحظه کنیم. البته اشکال دیگه هم تو اون عبارت ها هست، یعنی مشکلات دیگه هم هست، مثلا یکی از مشکلاتش همین لعنه، یعنی لعنه این شی یا موجود فی الاعیان است یا موجود فی الوهم و العقل، یعنی فی الذهنه. پس وجود رها نمی کنه، وجود لازم اوست، وجود از اون منفک نمی شه. حالا فرق نمی کنه چه وجود فی الاعیان باشه چه وجود فی الاذهان باشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا، اگر شیئی باشد که لم یکن کذا، یعنی موجود فی الاعیان نباشه، موجود فی الوهم و العقل نباشه، لم یکن شیئی، اصلا شیئی نیست. اگر وجود ازش گرفتی شیئیت هم باید ازش بگیری، نمیشه شیئیتش رو بذاری وجودش رو بگیری. چنانچه معتزله این کار رو میکنن که شیئیت رو میذارن وجود رو میگیرن. این عرض شدم همش ضد قول معتزله است که قائلا به اینکه شیئی داریم که موجود نیست و بعدن موجود میشه. و این نمایقال اشاره دارد به دفع استدلالی که معتزله دارند، اشاره داره به دفع استدلال معتزله. معتزله به صورت قیاس اقترانی اینطور گفتند: المعدوم یخبر عن، این سخران، و کل ما یخبر عن فهو شیئون، این کبرا. نتیجه گرفتن فل معدوم شیئون. این فل معدوم شیئون نشون میده که وجود رو میشه از شیء منفک کرد، معدومه در اینها شیئه. این قیاسشون. ابن سینا کبرا رو قبول میکنه، کل ما یخبر عن فهو شیئون درسته، در صغرا بحث میکنه. از اینجا شروع به اشکال بر استدلال اونها داره و اشکالش هم اشکال صغروی، اشکال کبروی نیست، کبرا رو قبول داره. صغرا رو اینطور اشکال میکنه، میگه که میگی المعدوم و یخبران کدوم معدوم مرادته؟ معدوم فلخارج که الموجود فزن اون یخبران، درست. المعدوم فلخارج و الموجود فزن یخبران، این درست. ولی این که نظر شما رو بیان نمی کنه. میتونید بگید معدوم فل خارج، یا بفرمایید موجود فل خارج، موجود فزه، موجود فزه یخبرن و کل ما یخبرن شیئون، نتیجه بگید فل موجود فزه شیئون، که خوبه، چه اشکالی نداره. اما اگه مرادشون از معدوم معدوم مطلق باشه که نه در خارج موجوده نه در ذهن موجوده، یخبرن اشکالته. پس اگر مرادتون از معدوم معدوم فل خارج باشد، یخبران درسته، قیاستون هم تا آخر کامله، ولی نتیجه مطلوبتون رو نمیده. نتیجه میده که موجود فزن شیه، خب این که مطلوب شما نیست. که اما اگر مرادتون از معدوم معدوم فل خارج و ذهن هر دو باشد، این اصلا یخبران هیچ غلطه، اصلا قیاس تشکیل نمیشه، صغراش خرابه، به نتیجه منتهی نمیشه. البته لازمه که من در اینجا یه مطلبی رو تذکر بدم که نجاش خوندی منتها تذکر رو نظم کنم. معتزله معتقد است که شی یعنی ماهیت قبل از وجود ثابت است، اما میگه تو خارج ثابته. حکمان قائلن که شیء قبل شیء یعنی ماهیت تقرر قبل از وجود داره، گفته شده دیگه، تقرر ماهیت قبل از وجودشه. معتزله داره میگه شیء قبل از وجود است و حکمان میگن شیء قبل از وجوده، شیء یعنی ماهیت. حکمان میگن ماهیت تقررش قبل از وجوده، ماهیت متقرر است قبل از وجود، همه گفتن. معتزله هم داره همینه میگه، میگه شیء ثابت است قبل از وجود، ما میگیم متقرر است، اون میگه ثابت، هر دو یه چیز داریم. اما توجه کنید که فرق بین ما و اونها هست، به مناسبت دارم اینو تذکر میدم. ما که حکما هستیم میگیم که شیء ماهیت تقرر ذهنی دارد قبل از وجود خارجی، او میگوید شیء ثبوت خارجی دارد قبل از وجود خارجی. شیء رو قبل از وجود خارجی در خارج قرار میده، ما شیء رو قبل از وجود خارجی در ذهن قرار میده. بین ما اون فرقه، او وجود ذهنی رو قبول نداره، چون وجود ذهنی رو قبول نداره ماهیت رو تو ذهن قرار نمیده، تو خارج قرار میده. اون میگه تقرر ماهیت قبل از وجودشه، ما میگیم تقرر ماهیت قبل از وجوده. مثلا اون میگه چون ما وجود ذهنی نداریم تقرر ماهیت قبل از وجود تو خارجه، ما میگیم نه تقرر ماهیت قبل از وجود تو ذهنه. فرق ما با اون اینه، ما وجود خارجی برای ماهیت قبل از وجود خارجی قائل نیستیم، ولی وجود ذهنی قائلیم. پس ما وجود رو از شی نمیکنیم، ولی اون برای ماهیتی که در خارج موجود نشده، نه وجود خارجی قائل نه وجود ذهنی، پس وجود رو از شی میکنه. ما وجود رو لازم شی میدونیم، اما اون وجود لازم شی نمیدونه.
مطلقا
معتزله جزء متکلمینه. نه تنها معتزله وجود زمین قبول ندارن، سایر متکلمین هم وجود زمین قبول ندارن مگر محققین از متکلمین. گفته شده محققین از متکلمین وجود زمین قبول دارن. وجود ذهنی نه منکر معتزله است، منکر کل متکلمین به جز معتزلینشون. حتی گروه دیگری هم از متکلمین که معتزلی نیستن وجود ذهنی قبول ندارن. وجود ذهنی همیست که فلاسفه بهش معتقدن و محققین از متکلمین. حالا نمیتونم تاریخش رو تعیین کنم، شاید بعد از خواجه، شاید متکلمین بعد از خواجه، ولی قبل از خواجه شاید میتونیم بگیم. اینو من نمیتونم درست تعیین کنم، باید مراجعه کنیم. شاید متکلمین قبل از خواجه منکر وجود ذهنی باشن. خواجه دیگه مدعی وجود ذهنی شده چون بالاخره فیلسوف گرفته متکلم شده. بعد از خواجه اون میسر شریف و اینایی که بعدا کتابای کلامی نوشتن گفتن محققین از متکلمین وجود ذهنی رو باید. بله؟ غزالی هم حالا نمیدونم، غزالی آدم نیست. حالا یال متکلمین قبل از خواجه نوعا منکر وجود ذهنی بودن، ولی همه شون منکر نبودن، یال غالبا منکر. بعد از خواجه تقریبا میشه گفت معتقد وجود ذهنی شدن. و اینما یقال از جانب معتزله گفته می شود این نشه هو الذی یخبر عن، این نتیجه رو گفته هم، یعنی نتیجه و قیاس و عمر رو یه جوری با هم قاطی کرده. ولی اونا اینطوری میگن المعدوم یخبر عن و کل ما یخبر عن شیئون فالمعدوم شیئون. ایشون گفته الشیئ هو الذی یخبر عن، آخرش نتیجه رو گرفته. ایشون میفهمد این حقه، اما این که گفتن اون شیئی که یخبر و انگاهی معدوم است، اینو باید دید که معدوم است فل خارج یا معدوم است مطلقا. اگر معدوم است فل خارج باید حرف حقیه، که شیئی که یخبر و ان معدوم است فل خارج، این حرف حقیه، عیب نداره. که معدوم فل خارج میتواند شیئ باشد، میتواند یخبر و ان باشد. اما اگر بگم اون شیئی که ما میگیم معدوم است مطلقا، هم فل خارج هم لا فل خارج، این باطلیه. اما ما یقال که این نشه و الذی یخبر عن، این حقه. بعد اینطوری میگن، اول میگن شیء یخبر عن، بعد میگن ولو این شیء معدوم باشد بازم یخبر عن. بعد ازشون سوال میکنیم که منظورتون از معدوم چیه؟ اول میگن شیء یخبر عن، میگیم این درسته. بعد میگن ولو این شیء معدوم باشد، میگیم پس صبر کن ببینیم مراد از معدوم چیه. اگه مرادت اونه درسته، اگه مرادت اینه باطله. توجه میکنم چند بار دارم تکرار میکنم برای نقطه‌ای که بعداً به این نقطه احتیاج داریم، که اینا دو تا قول دارن. یکی این که میگن شیء یخبر عن، بعد اضافه میکنن ولو اون شیء معدوم باشد بازم یخبر عن. ابن سینا میگه مرادت از معدوم چیه؟ اگر مرادت از معدوم معدوم فل خارج است، این که میگویی از شیء یخبر عن ولو معدوم باشد حرف درستیه. اگر مرادت از معدوم معدوم و مطلق باشد، این که میگی شیء یخبر عن ولو معدوم باشد حرف باطلی. اون قول اولت باطله. اینما یقال این شیء هو الذی یخبر عن حقون. بعد ثم الذی یقال و ما هازا، هازا اشاره است به مای ما یقال، یعنی اشاره است به این قول، مای ما یقال یعنی این قول. و هازا یعنی در کنار این نشه و الذی یخبر عنهی که ما گفتیم حقه، گفته می شود که این نشه قد یکون معدوم هن علی الاطلاق، گاهی شیء معدوم است. این علی الاطلاق من زود خوندم، نباید می خوندم. این نشه قد یکون معدوم هن، معهازا گفته میشه قد یکون شیء معدوم هن. حالا میخوام رسیدگی بکنیم دومی رو که این درست یا نه. علل اطلاق، علل اطلاق قید معدوم هن نیست، قید یقاله. یعنی به طور مطلق گفته میشه، مقید نمی کنه که منظورش از معدوم، معدوم خارجیست یا معدوم مطلق، بیان نمی کنه. علال اطلاق میگه، میگه این نشه قد یکون معدوم، توضیح نمیده که منظورش از معدوم چه معدومیه. پس این علال اطلاق قید معدوم نیست، نمیخواد بگه معدوم علال اطلاق است سبان کانم خارجی و ذهنی هست، نمیخواد اینو بگه. فعلا بعدا جا نداره که مصنف بپرسه که منظور از معدوم معدوم ذهنی یا معدوم خارجی یا معدوم مطلقه. خب میگه من گفتم علل اطلاق. قید علل اطلاق رو اگر قید معدوم من بگیرید، معنی عبارت این میشه که گفتن که شی گاهی معدوم علل اطلاقه. خب وقت مصنف میپرسه منظور معدوم علل اطلاق یا معدوم خارجی، یکی دیگه سوال نداره که، خودش گفته معدوم علل اطلاق اراده کردن. پس قید علل اطلاق رو که معدوم نگیرید، قید یقال بگیرید. به طور مطلق یعنی بدون قید گفته می شود شی معدوم است، مشخص نمی کنه که مرادش از معدوم معدوم خارجی است یا معدوم خارجی و ذهنیه. لذا ما ازش سوال می کنیم که از این کلامی که مطلق گذاشتی چی رو اراده کردی؟ اما وقتی که اما ثم الذی یقال ما هذا این نشه امرون یجو بر یونظرفی، یونظر یعنی یتعمل، امریست که در بارش باید تعمل بشه. یعنی این قول دوم قولی که در بارش باید تأمل بشه، سوال بشه که مراد از معدوم چیه؟ معدوم خارجی است؟ اگر معدوم خارجی است درست گفتی، اگر معدوم ذهنی است غلط، معدوم مطلق است غلط گفتی. فإن أنا این گوینده به معدومی که گفته است المعدوم فی الأعیان را، اگر معدوم فی الأعیان را قصد کرده جاز ان یکون کذلک، جایز است که بگویید شی یخبر عنه ولو معدوم باشد. یعنی قول اولتون که گفتی که شیخ خبران با زمینه قول دومتون درسته که گفتی ولو معدوم باشد. فیجوز ان یکون شیخ ثابتن فی ذهنه معدومن فی الاشعار خارجه. نتیجه حرفتون این میشه که شی میتواند شی باشد اما به شرطی که در ذهن باشد ولو در اشیاء خارجه معدوم باشد. خب این حرفیست که ما قبول میکنیم که چیزی که در ذهن موجوده ولو در خارج موجود نیست قابل هست که اطلاق شی بش بشه. وجود ذهنی رو ازش نگرفتید پس میتوانید بش بگوید شی. خب قبل از اینکه این عناقی رزالکو بخونم که ادلشه، من میگردم دوباره علل اطلاق رو قید معدومن قرار میدم، قید یقال قرار دادیم درست بود، خوبم بود، قید معدومن هم قرار بدید درست میشه، اما توضیح میخواد، توضیحش رو توجه کنید. شی معدوم است علل اطلاق، طرف اینطوری میگه شی معدوم است علل اطلاق و اراده میکنه که معدوم فی الخارج است علل اطلاق. دقت کنی معدوم فی الخارج علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی بدون اختصاص به زمان این دونه زمانه که علل اطلاق درست شد دیگه. معنای علل اطلاق بنابراین دیگه به معنای سبا اون کانخ فی الخارج او فی ذهن نیست، بلکه سبا اون کانه فی حاضر وقت و وقت آخر است. میگیم این شی معدوم است فی الخارج که در این زمان که در زمان دیگر، نه معدوم است علال اطلاق یعنی فی الخارج مثل از که دم اگه اون باشه غلط میشه، اون باشه غلط میشه، چون لازم میاد که معدوم مطلق رو تقسیم کنیم به معدوم فی الخارج و معدوم مطلق. این تقسیم شی به نفسه و به غیره که باطله. برای که این محضوب پیش نیاد اگر علل اطلاق رو قید محضوب من گرفتید بگید علل اطلاق نه به معنای سوا اون کانف خارج او فزنه بلکه من دون اختصاص به زمان این دون زمانه نه به این معناست. جازن یکون چطوریک، جایز است که بگویید شی ولو معلوم خارجیست شی است و اراده کنید از معدوم، معدوم علل اطلاق رو که میگیم مراد از علل اطلاق همون عدم اختصاص به زمان دون زمانی هست. از توجه که علل اطلاق دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی علل اطلاق یعنی مربوط بشه به قول، معناش این بشه قیدی نیورده، گفته معلوم، قیدی هم بر معلوم نیورده. یکی علل اطلاق مربوط بشه به معلوم و مراد از معلوم مطلق یعنی معلوم خارجی غیر مقید به زمان دون زمانه که به لحاظ زمان مطلقه نه به لحاظ ظرف. ظرفش خارجه، ظرف انعدام خارجه، مطلق نیست، ولی به لحاظ زمان مطلقه. در ظرف خارج، در ظرف خارج معلوم است چه در این زمان چه در زمان دیگه. اما و این خب بر میریم سراغ قسمت بعدی که باقی مونده بود. این علل اطلاق دو جور معنا کردن هر دوش درست ها؟ جور دوم رو کسی تفسیر نکرده، ولی از تعلیقه ای که ملا علیا بر کذالک داره جور دوم فرمیده میشه. در کذالک ملا علیا اینطور تعلیقه داره: و هینه ازن کان الاطلاق اشارتن الى عدم تخصیص به زمان دون زمانه. این تفسیر ملا علیاست برای کذالک. از اینجا اون علل اطلاق به نحو دوم هم معنا میشه. خب این انا غیر از آلک، یعنی و اگر اراده کرده این گوینده غیر از آلک رو، یعنی انعدام فلخارج رو اراده نکرده بلکه انعدام مطلق رو اراده کرده، گفته که معدومی که مطلقا معدوم است که در خارج که در ذهن او شیئیست که یخبران، اگر اینو گفته کان باطلن. کان از زمیرش برمیگرده به اون مای مای قال، یعنی اون قول اولش هم باطله، چون قول اول رو با قول دوم مقید کرد، گفت شی یخبر ان ولو معدوم باشد. اون وقت از ولو معدوم باشد اراده کرد مطلق انعدام رو، هم معدوم در خارج هم معدوم در ذهن. وقت اون قول اولش که میگوید این نشه و الذی یخبر ان کان باطله، کان از زمیرش برمیگرده به همونی که یکونو برگشت، یعنی برمیگرده به مای مای قال، این نشه و الذی یخبر ان، با زمینه که قول دوم که گفت ولو این که معدوم باشد. اگر مرادش این دو غیر ذالکه، یعنی از انعدام فلخارج تنها رو اراده نکرده بلکه مطلق انعدام رو اراده کرده، کان باطلا ولم یکن انه خبرون اصلا. لم یکن انه خبرون اصلا یعنی خبری دیگه انه از این شی نمیتونیم بگیم. لم یکن تام است، خبرون فاعلشه، خبر دیگه نمیخواد، همون اسم تا به اسم تناقض پیدا میکنه. لم یتحقق انه خبرون است البته. این لم یکن انه خبرون البته رو ملا علیا عطف تفسیر میگیره بر کان باطلا و خوبه، اما به شرطی که ضمیر کانه رو برگردونید به مای مای قال، همونطور که برگردونید. خود ملا علیا هم میگه کان باطلا رو میگه کان ذالک القول باطلا، به همون مای مای قال برمیگردونه. اخبر ناچار میشه لم یکن انه خبرون البته رو اصل تفسیر میگیره. اما اگر کانه رو به شی برگردونید، کانه اون شیئی که معدوم از فلخارجه و فزن دیگه باطلن، اون وقت لم یکن از اون باطل خبرون البته، دیگه لازم نیست لم یکن انه خبرون اصل تفسیر بگیرید. کانه اون شی باطلن، باطلن و اضافه کن که لم یکن انه خبرون البته، باطل دیگه، از باطل که نیچه خبر داد. ولا کان معلومن، ولا کان معلومن. خب عبارت توجه کنید اینطوره: اگر شیئی معدوم باشد مطلقا و شیئ باشد لم یکن انه خبرون، این یک تالی، لا کان معلومن، این دو تالی، بعد میگیم و تالی به چلا شقه باطل پس شی نباید معدوم باشد. اگر شی معدوم باشد مطلقا، هم لم یکن عنه خبرون باید صادق باشد، هم ولا کان معلومن باید صادق باشد. در حالی که اگر شی شی است، هم یکن عنه خبرون صادق است، هم کان معلومن صادق است، یعنی تالی در حد به هر دو شقش باطله. پس نتیجه میگیریم که شی معدوم نیست. مقدم باطله یعنی شی معدوم نیست. اگر شی است معدوم نیست. این ولا کان معلومن رو باید توضیح بدیم. این تموم شد، قیاس تنظیم کردیم و تموم شد. الا کان معلومن الا علا انهو متصورن فی نفس فقط، فاما ان یکون متصورن فی نفس صورتون تشیر و الا شیئن خارجن فچلا. این عبارت باید توضیح بده میشه. خیلی توضیحش مختصره، خیلی راحته، من تو خود عبارت این حضرت در دقیقه. این
تصورن تالیه علمیون
بلد احیان کان معلومن
بلد چی داره؟
بلد احیان کان معلومن بعد از لای احیان معلومن بله. یعنی خواهم میدونم نسخه ما چیزی داره؟ نه نسخه ما چیزی داره؟ ببینیم که تکنیم لم یکن عنه خبرن البته قلب اعیانو کان معلومن عیبی نداره، اما خوب نیست. بله ولل اعیان نسخه ما بهتره. ولل اعیان میخواد بگه که اعیان معلوم نمیشن، یعنی این شیعی که در ذهن نیامده نمیتونه حاکی باشه از خارج، چون خارجی نیست. ولل اعیانو معلومن، اعیان معلوم نیست، بلکه خود اون شیعی که در ذهن آمده خودش علمه، اما حاکی از خارج نیست و خارجی نداریم. حالا این الان توضیح میدم، شاید عبارت شما درست بشه، ولی عبارت ما بهتره. بلا کان معلومه. ببینید صورتی الان تو ذهن ما میاد، شیعی که در خارج موجود نیست، در ذهنم موجود نیست، این باید معلوم نباشد در حالی که معلوم هست. این شی وقتی توی ذهن ما میاد معلومه و وجود ذهنی هم داره، اما حکایت از خارج نمی کنه چون خارجی نداریم. چون الان داریم فرض می کنیم که شیئی که نه در ذهن بیاد نه در خارج باشد باطل است. پس اگر شیء است باید یا در خارج باشد و در ذهن، یا فقط در ذهن باشد. بالاخره خالی از این حالات نیست دیگه. اگر بخواد معدوم باشد فی الخارج و فی ذهن که باطله، اصلا شیء نیست. اگر بخواد شیء باشد باید لااقل تو ذهن باشه. تو ذهن که هست شأنش حکایته، ولی حکایت نمی کنه. چرا؟ چون خارجی نداره که حکایت کنه. پس معلوم به ذات هست و معلوم به الارض ندارد. این عبارت میخواد همینه بگه. میخواد بگه اون شیعی که در ذهن آمده و به خاطر به ذهن آمدن اسم شیعی روش گذاشتیم، این معلوم فی النفس هست، ولی اینطور نیست که صورتی باشد که از خارج حکایت کند، یعنی معلوم به الارض نداره. ولاکان معلومن الا، معلوم نخواهد بود مگر به این صورت که الا علا انه متصبرون فی نفس فقط، یعنی صورتش تو نفس آمده فقط، یعنی بدون حکایت، چون نکه وجود ذهنی گرفته، پس تو نفس آمده، شأنش هم حکایته، ولی چون در خارج چیزی نداریم حکایت میتونه بکنه. پس فقط تو نفسه، متصبرون فی نفس فقط، فقط یعنی فقط تو نفسه، دیگه حکایتی از خارج نمی کنه. فاما میخواد به حکایت از خارج نمی کنه. فاما ان یکون متصورن فی نفسه صورتون، اما این که در نفس ما صورتی متصور شود که این صورت تشیر و الاشه این خارج، یعنی حکایت از خارج میکند، فکر را کلا این لشکر رو بکنه، این جور نیست، این نمیتونه از خارج شکایت کنه، چرا چون خارجی نداره. پس معلومه به ذات هست ولی معلوم به عرض نداره. بنابراین اگر شیء توی ذهن نیامد، تو خارج نبود، تو ذهن هم نیامد که باطل است. اما اگر بحثم شیء نیست، اما اگر شیء بود و در خارج نبود، حتما تو ذهن میاد. تو ذهن که آمد فقط معلوم است به ذهن، دیگه حاکیان خارج نیست. این میخواد عبارت این میخواد بگه معلوم است در ذهن، این متصور است در ذهن. اما این که در ذهن صورتی آمده باشد که بخواهد از خارج شکایت کنه، فاصله داره. بله حرفشون باطله، بنابراین لم یکن، حرف اونا باطله گفت. بعد گفت ولم یکن انها خبرون، از شی خبری نیست، شی که معلوم باشه. ولا کان معلومن، معلومن نخواهد بود مگر به این صورت، که اگر به این صورت بود معلوم خواهد بود. ببینید میگه اگر شی رو شما گفتی در خارج نیست، در ذهنم نیست، چه خوب شد باطل، نمیتونید ازش خبر بدید، حتی معلومتونم نیست، مگر این که بیارید تو ذهن، اون وقت میشه معلوم. منتها معلومه به این صورت، هم میشه معلوم هم میشه شی، دیگه باطل نیست، هم میشه معلوم هم میشه شی، وقت به این صورت معلوم میشه که معلومیست که فقط تو ذهنه، نه معلومیست که از خارج شکایت میکنه، بلکه معلومه فقط تو ذهن، یعنی معلومه به ذاته، معلومه به عرض نداره. دقت میکنه ارتباط داره این حرف با خبر. قبل گفتش که اگر این شی وجود خارجی نداره، وجود ذهنی نداره، پس باطله. وقتی باطل شد لم یکن انها خبرون، ولا کان معلومن، معلومم نخواهد بود، نه خبری ازش میتونید بدید، نه میتونید معلوم بگیرید، مگر این که معلومش کنید به این صورت، الا علی انه، یعنی میتونید معلومش کنید به این صورت که بیاییدش تو ذهن، بگید تو خارج معلومه ولی تو ذهن هست. وقت با آمدن تو ذهن هم معلوم میشه هم شیعیت پیدا میکنه، اما معلوم شدنش به این نحوه که فقط تو ذهن معلومه، نه معلومیست که صورتی باشد حاکی از خارج، تو خارجی ما نداریم. عبارت سنگینیه ولی مطلب خیلی آسونه. اما الخبر فلان الخبر یکون دائما، خب معلوم بودن رو توضیح دادیم، اما خبر کی؟ میفرماید خبر رو میتونید بدید به شرطی که شی در ذهن بیاد، اگر در ذهن نیامد در خارج هم که نیست نمیشه ازش خبر داد. اما خبر فلان الخبر یکون دائما ان شی متحقق فی ذهن، خبر میتونید بدید از اینی که تو ذهن آمده، اینی که تو ذهن آمد معلوم شد به همین صورت که گفتیم، خبر هم میتونید ازش بدین. چرا؟ چون خبر همیشه از مافزه میدید، یعنی اول یه چیز تصور میکنید بعد خبر میدید. بنابراین اگر شیء در خارج نباشه هیچ مشکلی نداره که خبر بدید، چون در ذهنتون آوردیدش دارید خبر میدید. اما خبر جایز است فلان الخبر یکون دائما شیء متحقق فی ذهن. پس روشن شد که اگر چیزی در خارج معلوم بود، در ذهنم معلوم بود، نمیشه ازش خبر داد، نمیشه معلومش دانست، مگر این که تو ذهن بیاریدش، که اگر به ذهن آوردید هم معلوم است هم عمل خبر میشه ازش خبر داد. معلوم است به این صورت که معلوم به ذات هست ولی معلوم به عرض ندارد، خبر هم میتوانید بدهید چون از مافزن همیشه خبر داده میشود و این شعر رو شما فزن آوردید، پس شده مافزن، اگر مافزن شده میتونید ازش خبر بدید. مطلب تمام شد. و المعدوم المطلق لا یخبر عنه بالایجاب سر بحثه و سر خط باید نوشته بشه که این شعر در سایه تر خواهد.